نوه دی دعوت میکنم گزارش کیمیا گیلی رو بشنوید.
شنونده های برنامه تهران من، امروز مراسم نهم دیماه در میدان امام حسین علیه السلام برگزار شد. جمع کثیری از هموطنان ما در این حماسه بصیرت حضور پیدا کردن و نشون دادن که همچنان همراه رهبر هستند و پیرو ولایت فقیه. اما در خدمت آقای حبیب الله سیاری هستم، رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران. سلام، خوش آمدید.
سلام از خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام دارم.
درود بر شما. آقای سیاری، همیشه میگن که حضور مسئولین در مراسم های که این چنین هست میتونه قوت قلبی باشه برای مردم. از حضورتون در این مراسم بگید و از جمعیت که میبینید، از حال هوای اینجا.
هر شبت که اول که حال هوای بسیار خاص و ارزشمندیه، چون واقعا این جمعیت که آدم میبینه، بین عظمت و شکوه این جمعیت رو آدم میبینه، ما هم کلی خوشحال میشیم که بالاخره ملت با این عظمت پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستن و از انقلابشون و نظامشون با همه همتشون دفاع میکنن. این جای بسیار خوشبختیه و ما هم واقعا خوشحال هستیم که در جمع مردم حضور پیدا میکنیم. ما هم یک نفر از این مردمیم دیگه. منم امروز با لباس شخصی توی این مراسم شرکت کردم، چون وظیفه خودم میدونم که من هم در روزی که به عنوان روز بصیرت و هفته‌ای بصیرت در نظر گرفته شده، در جمع مردم خوبم حضور داشته باشم و ما مرز ارادت کنیم به مردم و به اونها بگیم، حالا اونایی که ما رو میشناسن بگیم ما سرباز این مردمیم و برای دفاع از این انقلاب و نظام آمادگی داریم، اما دلمون گرمه به پشتیبانی مردم که امروز در صحنه می‌بینیم.
من امروز می‌خواستم گفتگو بکنم با خیلی از مسئولین، اما ما بین جمعیت هم مثل شما، من چهره شما رو چون می‌شناختم اومدم سراغتون و پیداتون کردم. بله، همونطور که اشاره کردین، مسئولین هم در بین مردم هستن، برای اینکه بگم ما هم از جنس شما این و ما هم همراه شما این پیرو ولایت فقیه.
بله، غیر از این نیست، ما هم از مردم در بین مردم و این افتخار ماست. اگه بتونیم من واقعا مردم هم باید بریم و دعا کنن که ما بتونیم کارمون رو خوب انجام بدیم.
سلام.
توی قاب آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه. مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن. عشقشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه صف زیبای جوونا. خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجود همه امید، توی از تمام خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی. همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هم وطن من زیر سایه خدامون. تو وجود همه امید، توی از تبار خوشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی. تو وجود همه امید، توی از تبار خوشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی. تو وجود همه امید، توی از تبار خوشید.
تهران ما اومدیم. ما اومدیم با یه دنیا خبر از ورزش، اقتصاد، هنر، سیاست و طنز. تهران من، تو فوق‌العاده ای.
البته اینه تازه اومدن، من با اینه نیستم، من دیگه کم کم میخوام برم، ولی اینه تازه اومدن. خیلی ممنون که همچنان ما رو همراهی میکنید، از منطقی ترین تصمیمات رو نوشتید توی دقایق پایینی برنامه. تا اونجایی که فرصت بشه سعی میکنم پیام هاتون رو بخونم. خانم یقای احمدی از ترافیک صدر رو نوشتند: منطقی ترین کار بنده این بود که یک سال پیش خودروی دوگانه سوز خریدم. آقای شهریار اسماعیلی از شهریار گفتند من سر کارم، لطفا به ایلیا و پریا بگید به جای شنیدن رادیو درسشون بخونن. باباش تازه اون ایلیا اول اسمش هم نذاشته بود، علفه شده بود ایلیا، من همی گفتم اسمش چه ایلیاس پس، یعنی اینقدر حواسشون پرته. شاه حسینی شهرستان آرادان نوشتن: منطقی ترین تصمیم من این بود که مجوز انتشار کتاب از ارشاد گرفتم و کتاب‌های خودم و دیگر دوستان رو منتشر می‌کنم. آقای حمید گفتن منطقی ترین کارم این بود که برنامه شما رو گوش کنم. انبر لویی نوشتن: منطقی ترین تصمیم ترک کردن سیگارم بود، ولی نشد که نشد. یوسف موثق از بوستان‌آباد روستای نوجده سادات گفتن منطقی ترین تصمیم این بود که اومدم توی کار قالب سازی پیچ و مهره و از کارم راضیم. خدا رو شکر. محمد طاهری از قزوین گفتند منطقی ترین کارم این بود که هیچ وقت کسی رو قضاوت نکنم. دنیا گفته من شکر خدا تمام کارم منطقی بوده و از هیچ کدوم از کارهام پشیمون نیستم. دوستی آقای امید از نارمک نوشتن منطقی ترین تصمیم من کمک خواستن از خداست برای حل مشکلات. مهناز ابراهیمی هم از کرج گفتن منطقی ترین کارم اینه که از مادرم پرستاری میکنم. ببین اینایی که گفتن ما اومدیم خودشون لباس پوشیدن دارن میرن، منو اینجا گذاشتن. نوشتن منطقی ترین کاری که کردم این بود که برای دلم زندگی کردم، نه به خاطر دیگران. کیمیا هم از پلیچوبی نوشتن منطقی ترین تصمیم من اینه که با آدم های بددهن هم کلام نمیشم، توجهی هم نمی کنم. این نه تنها منطقی ترین تصمیمتونه، بلکه خیلی تصمیم ایمنی هم هست، یعنی شما را از بسیار از خطرات بدون نگه میداره. هیچ چیزی در این برنامه بیشتر از همراهی شما باعث خوشنودی ما نیست. خیلی مراقب خودتون باشید، شب خوبی داشته باشید. بدرود.
صد ثانیه با کتاب.
جالب است بدانید منشأ کلمه الگوریتم را یکی از نخستین و بزرگترین ریاضیدانان ایران به نام خوارزمی تقریباً 820 سال قبل از میلاد در کتابی با نام شرح محاسبات با اعداد مطرح کرد. اولین نسخه موجود از آنچه اکنون آن را الگوریتم می نامیم حاصل تلاش اقلیدوس می باشد. او روش کارآمدی برای محاسبه بزرگترین مقسوم العلیه مشترک دو عدد به میم میم معرفی کرد که یکی از قدیمی ترین فرمولهای عددی است که تا به امروز استفاده می شود. در واقع الگوریتم فهرستی از دستورالعملهای از پیش تعریف شده است که برای انجام کار لازم می باشد و فرایندی است که دنباله‌ای محدود از عملیات را انجام می دهد. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب تکنولوژی معادلات الگوریتمی. این کتاب مطابق با آخرین یافته‌ها و همگام با مراجع معتبر علمی دنیا تألیف شده و مهمترین هدف آن ارائه اطلاعات جدید از بازارهای مالی جهانی، مجامع علمی، همسو با تجربیات عملیاتی در بازار بورس تهران به علاقه‌مندان است. کتاب تکنولوژی معادلات الگوریتمی به قلم سید امید موسوی را از انتشارات چالش بخواهید.
شهر آماده.
شهر آماده صدای یه برنامه رادیویی که میشنوید، اما صدایی که به لطف همراهی و هوشیاری و درایت شما ادامه پیدا میکنه.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه‌های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.
گفتگو میکنم با آقای عباسی، شهردار منطقه 14 شهر تهران. آقای عباسی، بفرمایید که در آخرین جلسه فصلی ستاد مدیریت بحران منطقه، مهمترین تصمیمی که در حوزه بحران گرفته شد چه تصمیمی بود؟
خب یک موضوعی که من اشاره کردم و ماها باید واقعا به فکرش باشیم و واقعا به عنوان یه بحران میشه تعریف کرد، همین بحث به اصطلاح حوادث طبیعی است و غیر مترقبه. بحث زلزله بحث جدیه تو تهران، مخصوصا تو محله‌های قدیمی به خاطر اینکه خب گذرها به صورت خودرو شکل گرفتن و تراکم جمعیتی بسیار بالایی دارن و ساختمان‌هاشون ساختمان‌های قدیمی خب ناپایدارترن. ما توی جلسات ستاد مدیریت بحران بیشتر روی موضوع کار کردیم و بحث در حقیقت شناسایی اماکنی که تو هنگام زلزله احتمال داره و ساختمان‌هایی که جمعیت بالای داخلشونه احتمال داره در حقیقت در این حوادث شرایط سختی براشون ایجاد بشه، اومدیم این مسکن رو بهشون در حقیقت ارتباط گرفتیم، اختار دادیم بهشون، ازشون دعوت کردیم بیان برای ترمیم و تقویت و بازسازی و بهسازی این اماکن. اگر براشون مقدور باشه ما این آمادگی رو داشتیم و داریم که کمک کنیم مثلا کلا تخریب و بازسازی بشه. بحث‌های تشویقی داشتیم برای در حقیقت بازآفرینی شهری، توسعه پایدار محلات. تمام این موضوعات رو ما یک جوری در نظر گرفتیم که بتونیم واقعا یک شرایط رو فراهم کنیم که یه انگیزه باشه کسایی که در حقیقت تو این اماکن دارن زندگی می‌کنن بتونن واقعا این بازآفرینی رو انجام بدن و اگر هم به هر دلیل این امکان براش نبود، حداقل بتونن واقعا مرمت بشه بناهاشون، تقویت بشه و در کنارش کسایی که ساکن این محلات هستن تو این زمینه بیشتر آموزش دیدن. همه سطح مردم منطقه آموزش‌های مختلف دیدن تو مدارس، مساجد، جاهای مختلف، سرای محلات. اما چیزی که ماها نگرانش هستیم تو محله‌های قدیمی‌تره، علتش هم کاملا واضح و روشنه. ببینید وقتی که یه حادثه مثل زلزله اتفاق میفته تو ساختمان‌های جدید نه که مشکلی پیش نمیاد، اگه واقعا آموزش دیده باشن که کجا میتونن مثلا پناه بگیرن، معمولا ما مشکل نداریم. چرا؟ چون به هر شکل یک فردی که دچار یه چنین حادثه‌ای میشه، اگه یه روز دو روز آب یا غذا نرسه، شاید بتونه واقعا زنده باشه، بعدش هم انشالله به حیات خودش ادامه بده. ولی توی بناهای قدیمی، چون قدیمی هستن، در اثر زلزله کاملا الک میشه، ما دیگه روزنه برای ورود و خروج باد و اکسیژن نداریم. به خاطر همین و هر کدوم از شهروندها و یک فردی اکسیژن نرسه، حد اکثر ظرف 3-4 دقیقه کارش به نوعی تمامه. به خاطر همین در اماکن قدیمی مثل زلزله بم که اتفاق افتاد، آمار کشته ها بالا بود، دلیل فنیش اینه. به خاطر همین اینا رو هم حتی آموزش میدیم که در زمان زلزله اونایی که ملکای قدیمی دارن باید چه کار بکنن، چه شرایطی رو باید فراهم کنن، چه اقدامی باید بکنن. اونهایی که ساختمان های حالا به نوعی با امکانات و تجهیزات امروزی و با کیفیت بالا و با محاسبات جدید و با تکنولوژی جدید دارن ساخته میشن، ضمن اینکه ما برای تمام افرادی هم که تو این حرفه دارن ارتباط دارن و دارن فعالیت میکنن، تلاشمون اینه که از تجهیزات و امکانات و تکنولوژی جدید و ساختمان‌های در حقیقت سبک استفاده کنن. ما الان تکنولوژی جدید ساختمان‌های ساخته میشه با ارتفاعات بالا 5 طبقه 6 طبقه، ولی با در حقیقت مساله سبک که 40% وزن ساختمان نسبت ساختمان‌های دیگه سبک‌تره در مقابل زلزله و حوادثی که احتمال داره اتفاق بیفته، به مراتب شدتش علی رغم شدت زلزله که هر چقدر بالا باشه، آسیب پذیری ساختمون پایینه. اینا رو هم داریم رعایت میکنیم و تمام ساختمون‌های ما جدیدن تو منطقه 14 شناسنامه دار دارن تهیه میشن، یعنی از بد و تخریب شروع ساختمون تا تکمیلش کاملا مستندسازی میشه، تصویربرداری میشه، یه شناسنامه هم برای کسی که داره خریدار میاد خرید. همین باعث میشه که تمام کسایی که تو این زمینه فعالیت میکنن دقت لازم داشته باشن که ساختمون‌های با کیفیت و ان شاءالله در مقابل خطرات طبیعی بتونن اون مقاومت لازم رو داشته باشن.
شهر آماده.
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدی.
بچه‌ها، همشو بدی.
آلیس برای خانواده.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک. صدای شهر.
شبتون بخیر شهروندان عزیز شهر تهران، سپاسگزارم که در بخش پایانی هم ما رو میشنوید.
اینجا استدیو صدای شهر رادیو تهرانه.
88-82-001.
من از سال 61 پشت فرمونم، تا الان یادم نمیاد که یه دونه آمبولانس بیاد من بهش دا ندم. داخل تونل از سمت چپ حرکت میکنم، بیرون تونل از سمت راست.
من یه آتش نشان هستم. درباره این مطلبی که دربارش دارین صحبت میکنید، مثلا یه توضیح بدم که خیلی خیلی بهتر شده توی این 1-2 سال. خیلی هم حالا فرهنگ سازی شده، همین که تأثیرش رو ما داریم مستقیما میبینیم.
ما
متاسفانه تو شهر تهران مفتون این فرهنگ اصلا رعایت نمیشه. من خودم دیدم بارها ماشین حالا آتش‌نشانی یا آمبولانس اومده ولی رانندگان این کارو نکردن که درست نکشن به سمت راست ماشیناشون رو رانده امدادی بره. ولی من خودم هر وقت دیدم که آژیر ماشین آمبولانس یا آتش‌نشانی هستش داره میاد، سوان همیشه کشتم کنار سمت راست و ماشین امدادی رفته.
بخشی از تلفن‌های شما شهروندان و صحبت‌هاتون درباره موضوع امروز رو شنیدیم. بریم با هم یه بخش گزارشی بشنویم.
آقا به نظر شما که راننده هستین، رانندگان وسایل نقلیه که تو شهر یا حتی موتورسیکلت‌ها تردد می‌کنن نسبت به رانندگان خودرویی که امدادی هستن، آتش نشانی، آمبولانس، پلیس یا هر نوع خودرویی که آژیر آلارم داره، یعنی اخطار صوتی و اخطار نوری میده، وظیفه‌ای دارن؟
100% وظیفه دارن. باید بریم کنار تا بتونن برن به جایی که میخوان.
کدوم کنار بریم؟ ترافیک سنگینه.
باید یه جور بریم کنار دیگه. باید یه راه بدیم به اون 100%.
توی حرکت هستیم. ماشین دارن 60 کیلومتر میرن تو بزرگراه. اون موقع چیکار کنیم؟
موقع راهنما میزنیم و میریم بغل که راحت بتونن حرکت کنن.
یه خورده سرعتو کم کنیم، راه بدیم.
راه بدیم 100%، باید راه بدیم بهشون دیگه.
خب یه موقعی هم پیش میاد که شما اومدید سر تقاطع رسیدین، چراغ شما قرمز ایستادین. ماشین دیگه هم ایستادن ولی از پشت صدای آژیر میاد، همچون چراغ گردنش هم در حال گردشه. موقع چیکار باید بکنیم؟
یه به نظر من امداد واضح‌تر دیگه، چون یه شخصی یا یه جای آتش گرفته باشه امداد رسانی باید بده بشه.
بعد بعضی از رفتارها ممکنه به خاطر این خودروی امداد رسان موقع حرکت کردن تغییر کنه. دیدین؟
حالا اونا میافتن پشت ماشین امداد رسان، اونم خلاف دیگه خدا نکرده یه خودرو جلوتر ترمز کنه، بعد یه تصادف میشه دیگه بدتر هم میشه.
چیش بدتر میشه؟
دیگه ترافیک میشه پشت دیگه.
دیگه میگه آمبولانس صبح میرفت یهو زده رو ترمز، من خوردم بهش.
خب یه مقصر
لازم نبود تون بره دیگه.
نه مقصر آمبولانس نیستش که، اون که پشتش میفته اصلا طبق قانونم اصلا جریمه هم داره به نظر من.
صدای شهر، صدای شما شهروند تهرانیه، صدای مسئولان شهر تهرانه.
شنوندگان محترم صدای شهر، در ارتباط با موضوع عصرگاهی امروز استدیو شهر، رفتار رانندگان در مواجهه با خودروهای امدادی، گفتگوی من رو بشنوید در این لحظه با جناب سرهنگ جهانی، معاون محترم اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجاب. جناب سرهنگ جهانی سلام به شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
متشکرم. جناب سرهنگ، میفرمایید که چه ضابطه‌ای و الزامی در قانون در نظر گرفته شده که راننده ها حق تقدم عبور خودروهای امدادی رو رعایت بکنن؟
بله، من ابتداً سرکار خانم هاشمی عرض بکنم که قبل از اینکه به قانون و یا مقررات بپردازیم،
بله،
به طور طبیعی باید بگیم که خودروهای امدادی به عبارتی وسایل نقلیه‌ای که در راه امداد رسانی به افراد، به جامعه، به هر حال به کسانی که نیازمند کمک و امداد رسانی هن دارن حرکت میکنن و اخلاق حکم میکنه که حتما مراقبت بکنیم، مواظبت بکنیم و اجازه بدیم که اینها تردد بکنن. این موضوع در قانون ما هم هست، در مقررات هم هست. در یک تقاطعی که یک خودرو امدادی میرسه، طبیعتا این خودرو اگه در حال مأموریت باشه میتونه با استفاده از چراغ گردون و آژیری که روشن میکنه حتی از چراغ قرمز هم با احتیاط عبور بکنه. این اجازه است که قانون و مقررات چنین وسیله‌ای اعطا کرده.
درسته، فرمودید در قانون هست. ضمانت اجرایش چیست جناب سرهنگ جهانی؟ جریمه در نظر گرفته شد.
من دو سه تا مطلب داریم اینجا. بفهمت. اگر تصادفی بشه یک موضوع یک مسئله داره ایجاد میکنه.
آها.
اگر نه یه زمانی تصادفی اتفاق نمیفته، مثلا فرض بکنید در یک بزرگراه وسیله نقلیه امدادی در حال آژیر زدن داره میره و راه رو از مردم میخواد، خب اینجا حتما همه باید تلاش بکنن به اون وسیله راه بدن عبور بکنه.
بله، که برعکسش میشه بعضی وقت دنبالش راه میافتن و گاز میدن.
اونایی که متعاقب این وسیله حرکت میکنن اون رو به عنوان تخلف در نظر گرفته و براشون جریمه در نظر گرفتن حالا که پلیس این رو رویت بکنه چه از طریق دوربین ها رصد بکنن، راننده‌ای که پشت سر وسایل نقلیه امدادی راه میفته تخلفه و میتونن جریمهش بکنن. عرض کردم به هر حال وسایل نقلیه امدادی اولویت با اونهاست، همه باید بیستن راه رو باز بکنن، اونها اجازه حرکت داشته باشن، نباید سد راهشون بشن، باید کمک بکنن برای مصدومی رو بخواد برسونه، جایی رو بخواد اطفاء حریقی بکنه، یا پلیسی هستش که باید به یک ماموریت سریع برسه، از یک موهینی که ممکنه حادتر بشه جلوگیری بکنه. اینا همه دست به دست هم میده، هم از نظر عقلی و منطقی و وجدانی و شرعی، هم از نظر قانونی بایستی اولویت رو به اونها بدیم و اجازه بدیم که مقصد برسه.
بسیار عالی، امیدواریم که این تلنگری باشه برای تک تک شهروندان و همه ما، این که در نظر بگیریم شاید عزیزی از آشنایان خود ما در حادثه گرفتار شده باشه و خودروهای امدادی رو باید براشون راه رو باز نگه داریم. متشکرم جناب سرهنگ جهانی، معاون محترم اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا، و ازتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، شب جناب عالی بخیر. خدا شب.
می‌خواستم از این گزارشگر رادیو تهران خواهش کنم استعداد داشته باشم بیاد از این صف طویل مدت پمپ گازهای سی ان جی یک گزارش تهیه کنه. وجدان ما ساعت‌های بسیار زیادی تو این صف می‌شینه. ممنون هستم اگر پیگیری بشه.
بله، صحبت های یکی از شما شهروندان تهران بود در ارتباط با مشکلات جایگاه های سی ان جی. بریم پاسخی که جناب آقای جوهری رئیس محترم انجمن صنفی سی ان جی کشور به این تلفن داشتن رو بشنویم.
مشکلی که ما توی کلان شهر تهران در خصوص حالا صف‌های جایگاه سی ان جی داریم به دلیل اینه که ما تعداد جایگاه های سی ان جی که توی تهران داریم جوابگوی نیاز همه خودروهای گازسوز نیستش و انجمن سی ان جی در حال پیگیری موضوع برای افزایش تعداد جایگاه سی ان جی هست، ولی مشکلی که وجود داره اینه که متاسفانه کارمزدی که برای جایگاه های سی ان جی در نظر گرفته شده اون انگیزه رو برای ورود بخش خصوصی برای احداث جایگاه سی ان جی خصوصا توی کلان شهرها ایجاد نمیکنه. مشکلی که ما الان داریم کمبود زمین توی کلان شهرها خصوصا تهران هسته و اگر بخوایم این معضل حل بشه همکاری شهرداری تهران رو میطلبه که انشالله امیدواریم شهرداری تهران با همکاری ویژه‌ای که توی این زمینه میتونه داشته باشه این مشکل رو بتونیم حل کنیم.
ترافیک بشنوید از ترافیک در بزرگراه رسالت مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا تونل رسالت و در ادامه بزرگراه شهید حکیم از تونل رسالت تا خیابان شیخ بهایی ترافیک سنگینه. در بزرگراه شهید همت هم ترافیک سنگینه، مسیر غرب به شرق از باغ موزه دفاع مقدس تا خیابان پاسداران و بزرگراه شهید مدرس مسیر جنوب به شمال از بلوار میرداماد تا بزرگراه شهید صدر. خیلی ممنون و متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز با صدای شهر عصرگاهی امروز. هر نکته‌ای در ارتباط با مسائل شهری دارید هر روز میتونید تا ساعت 23 دقیقه با 88 82 301